جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
در این روز زیبا دعا می کنم همگی ما غرق در باران اجابت بشیم، آنگونه که فقط خدا باشد و ما و یک چتر پر از آرامش. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ینگل رو به عزیزان میدن و محبت رو به مهربونا تقدیم میکنن. هر کدوم از اینا میتونه لایق شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو باشه، هم گل، هم محبت و عشق و صفا و صمیمیت، همگی تقدیم به شما. هر کدوم از ما آدم ها یه تعریفی از خوشبختی برای خودمون داریم. بعضی ها خوشبختی رو در پول زیاد، در خونه بزرگ و به قول معروف لاکچری، در ماشین های آنچنانی و در تفریحات بسیار گرون قیمت میبینن. بله، خیلی مواقع اینا برای آدم خوشبختی میاره، ولی از همه مهمتر خوشبخت کسیه که در زندگی آرامش داشته باشه. اگه پول زیادی داشته باشی ولی آرامش نداشته باشی، خوشبخت نیستی. دعوتون میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه زنده رویداد رو همراهی کنید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت میکنیم و به بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزار کاربردی بله و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشه‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. و اما سوال نظرسنجی امروز رویداد، به اعتقاد شما چه دلایلی باعث شد که در جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکاف عمیق ایجاد شد؟ 1. ضعف دشمن. 2. اقتدار نظام. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص این نظرسنجی برای ما ارسال کنید. در ضمن شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانی بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و روی لینک عضویت کلیک کنید و به شبکه ما بپیوندید. در روز نظرسنجی در نظرسنجی ما شرکت بکنید و در کانال رادیو گفتگو گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو ارسال کنید. در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر جایزه‌ای داده میشه که بلافاصله بعد از پایان برنامه کافیه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله مراجعه کنید و نام برنده رو ببینید. آدرس کانال ما در پیام رسانه بله @radio گفتگو هستش. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خیلی خوش آمدید به رویداد امروز. قرار هستش که در بخش ابتدایی برنامه امروز به موضوع تناقض و استانداردهای یگانه غرب در خصوص محدودیت پیام رسان‌ها بپردازیم. جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای غلامزاده. استانداردهای دوگانه‌ای داره غرب در خصوص محدودیت‌های پیام رسان‌ها. اونچه که برای خودش می‌پسنده در واقع برای ما نمی‌پسنده و جلسه کنگره آمریکا برای اونچه که گفته میشه پرسش و پاسخ بود از مدیر عامل تیک تاک که در حقیقت بازجویی در فضای بین‌الملل بود هم میشه. حالا بفرمایید در خصوص این تناقض‌های رفتاری که دارند و چطور میشه این تناقض‌های رفتاری رو توجیه کرد؟
ببینید، اصل موضوع بحث حکمرانی مجازی است که آمریکایی‌ها خب به عنوان کسی که اینترنت از ابتدا از اونجا شکل گرفته مدعی هستن که باید حکمرانی بر فضای مجازی در اختیار اونها باشه و اونها بتونن این فضا رو پیش ببرن و احاطه و تسلط رو داشته باشن. تو این حکمرانی تو دو حوزه است، این تسلط و سلطه، یکی تو حوزه سخت افزاری، یکی تو حوزه نرم افزاری. موضوع تیک تاک حوزه نرم افزاری ماجرا، اما قبل‌تر از اون رقابت سر حوزه سخت افزاری هم شکل گرفته بود. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش مجامل هواوی توی آمریکای شمالی بازداشت شد و یک خانم بود که بازداشتش کردن، کلی پرونده داشت، کلی اذیتش کردن. چرا؟ چون بحث رقابت هواوی چینی به عنوان یکی از شرکت‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی با امثال مثلا سیسکو و اچ پی و مثلا برندهای آمریکایی بود.
بله.
چون آمریکایی‌ها می‌خواستن تسلط خودشون تو این حوزه حفظ بکنن. این جنگ فناوری تا الان در حوزه سخت افزار بود، اما چینی‌ها چون به حوزه نرم افزاری هم ورود کردن، آمریکایی‌ها الان در خطر می‌بینن اون تسلط و سلطه خودشون رو، اون انحصار خودشون رو.
بله.
و از همین ابتدا دارن سعی می‌کنن که جلوی این ماجرا رو بگیرن و بتونن روی فضا مسلط باشن و اجازه ورود دیگران به این فضای مجازی رو به این معنا ندن. چیزی خارج از کنترل و حیطه اختیار خودشون نمیخوان ببینن آمریکایی ها.
بله.
این اقدامات الان سر اینه، یعنی این فشارها صرفا بحث تیک تاک یا بهانه هایی که میارن که آقا مثلا اطلاعات ما به کجا میره، مثلا چین سانسور میکنه، چین نظارت میکنه، از این بهانه. اصل ماجرا بحث سلطه و حکمرانی در ارتباطات و آیتی و آینده فناوری که توی بحث 5G هست، توی بحث زیرساخت ها هست، توی بحث نرم افزاری ماجرا هم هست.
آقای خانم‌زاده، مگه 70% آنچه که سهام تیک تاک هستش متعلق به خود شرکت های آمریکایی نیست؟ خب این نگرانی ها و دغدغه ها فقط برای همون 30% به قول شما نرم افزاری هستش که در اختیار چین هست؟
خب بیت اولیه توی چین بوده و مسئله اینه که اگر تیک تاک موفق بشود، یعنی یک شرکت غیر آمریکایی توانسته از یک حرکت در سطح جهانی بزنه و معادلی در برابر مثلا فیسبوک، اینستاگرام و امثال اینها ایجاد بکنه، چیزی که ما سابقش رو نداریم. و باز دوباره اون انحصار شکسته میشه. مسئله صرف خود تیک تاک نیست، مسئله شکستن هیمنه سلطه آمریکا تو این فضا که دیگه این نیست. خب پس اگر چین تونه، هند هم که خیلی برنامه‌نویس های شرکت های آمریکایی تو هند مستقرن، اصلا همون هند هم دارن کار میکنن، خب چرا هند فکر نکنه بره از این برنامه‌نویساش استفاده کنه که خودش یک پلتفرم ایجاد بکنه؟ چرا ایرانی ها مثلا به یک پلتفرم فکر نکنن؟ چرا روس ها به یک پلتفرم فکر نکنن؟ اگر یک پلتفرمی بتواند در خارج از آمریکا موفق بشود، پس دیگران هم میتوانند. آن چیزی که نگران کننده است برای آمریکا اینه که اون انحصار بشکنه اینجوری. وگرنه مسئله اقتصادش و مسئله تسلطش نیست. همون تو همین استماعی که برگزار شد، اون بنده خدا توضیح داد، گفت اطلاعات در یک شرکت در تجهیزات آمریکایی، در خاک آمریکا، در یک شرکتی است که همه کارکنانش آمریکایی هستن و مورد تایید، یعنی اصلا تاییدیه گرفته شده از دولت آمریکا، ولی با این حال و هیچ دسترسی هم به بیرون از آمریکا نیست، یعنی چینی ها اینها هیچ دسترسی بهشون ندارن، با این حال متهم میشه به این که شما اطلاعات رو به چین میدید. یه بخشش خب این نگرانی هست که ممکن است سازوکارهایی باشد که اینها بهش مسلط نباشن، اما بیشتر از اون بحث اینه که خب شما که همه زیرساخت رو انجام دید، همه کار رو بررسی کردید، همه تضامن ها رو، تضمین رو گرفتید که به اصطلاح نظارت کنید و دسترسی چین به این اطلاعات داده نشه، ولی باز تردید دارم به خاطر همینه که نمیخوان این فضا از بین بره. اگر تیک تاک موفق بشه، چون تیک تاک به شدت در جامعه آمریکا موفق شده و جای پای خودش رو باز کرده،
بله مقبول واقع شده آقای
برای همین هم تسلط روش ندارن.
اگر جان سلامت باشه، اگر که اجازه بفرمایید آقای میثم رشیدی از جامعه جمع هم به جمع ما اضافه بشن. آقای رشیدی درود بر شما.
عرض سلام و زور بخیر خدمت شما دکتر خانم و مهمان محترم برنامه، شنوندگان خوب برنامه رویداد در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای رشیدی، ما گویا میدان رو به شما میسپاریم و ادامه گفتگو با جناب آقای غلامزاده رو، کارشناس مسائل آمریکا رو به شما میسپاریم.
زنده باشید جناب غلامزاده، ممنونم از فرصتی که در اختیار برنامه قرار دادید. عرضم به حضورتون که نکته مهمی است که با توجه به حساسیت هایی که دولت آمریکا نسبت به این موضوع داره، چرا واقعا خودش، البته به نظرم دولت آمریکا و کل جهان غرب به این مسائل حساس هستن، اما چرا خودشون در مورد پیام رسان ها و فضای مجازی پایبند به این اصول در حفظ امنیت اطلاعات مردم نیستن؟
ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما رشیدی و در خدمت هستم. یک اتفاقی افتاد در سال 2016 که آمریکایی‌ها معتقدن روسیه تونست از طریق فضای مجازی افکار عمومی رو به سمت رأی دادن به ترامپ پیش ببره.
بله.
و حالا اصطلاحاً این دوره رو از 2016 و از دوره پس و حقیقت میگن که افکار عمومی آسیب پذیر از طریق فضای مجازی. حالا برگزیت رو هم به عنوان رفراندوم برگزیت توی انگلستان رو هم نمونه دیگه این ماجرا تعبیر میکنند. از این لحاظ که افکار عمومی تحریک میشه، تحریک پذیره و از طریق فضای مجازی میشه روش تأثیر گذاشت و نفوذ داشت روش و نتیجه نامطلوبی رو رقم زد. آمریکایی‌ها چون معتقدن که 2016 از این محل ضربه خوردند، به شدت از اون موقع شروع کردن به بررسی کردن، فکر کردن و تدوین کردن برای این ماجرا. مثلا اجبار پلتفرم‌ها به این که برچسب بزنن که مثلا این رسانه با دولت مثلا کشورش تحت به اصطلاح بودجه می‌گیره از کشورش. این مثلا این تدابیر که پلتفرم‌ها وادار شدن به همچین کاری در این راستا بود که بخوان جلوی این تاثیرگذاری رو بگیرن. از اون طرف به تدریج این که جمع میگم مثلا از 2017 شروع میشه تا همین 2022 گزارش‌های مختلفی توی مثلا وزارت خارجه آمریکا، دانشگاه جنگ آمریکا، اینها مستنداتش موجود هست که روی اینها کار کردن. یه بخشش میره به سمت از این حالت تدافعی و انفعالی، کم کم میره به سمت تهاجمی و فعالانه که از همین ابزارها هم علیه دیگران استفاده بکنند. یعنی بیان مثلا در جامعه‌ای مثل روسیه، ایران از طریق فضای مجازی اختلال در محاسبات مردم ایجاد بکنن، ناامیدی ایجاد بکنن، بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و دولتشون ایجاد بکنن، دو قطبی سازی بکنن، تفرقه افکنی بکنن، اینها رو همه از طریق فضای مجازی پیش ببرن. اینهایی که دارم عرض می‌کنم گزارشش مستند موجوده، مثلا گزارش دانشگاه نشست مشترک دانشگاه ملی جنگ و شورای مشورتی دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا با هم دیگه در مورد این تکنیک ها نشستن هم فکری کردن. گزارش سال 2020 موجود هست در وزارت خارجه آمریکا.
بله.
از این ابزارها دارن استفاده میکنن. لذا مرگ خوبه برای همسایه. خودشون برای خودشون بیشترین سختگیری ها رو انجام میدن که اون ضربه ای که معتقدن یک بار در 2016 خوردن مجدد نخورند، بتونه جلوی تاثیرگذاری و تاثیرگذاری شبکه اجتماعی و فضای مجازی روی جامعه، دو قطبی سازیش و شکاف اجتماعی رو بگیرن و همینطور از همین تکنیک ها علیه دیگران استفاده بکنن. برای همین حتما استقبال میکنن کما که در سال 88 ایتون باشه خانم کلینتون که وزیر خارجه بود جلوی توقف موقت توییتر در اگر شما میخوام توییتر بود در ایران رو گرفت، چون میخواستن سرویسشون رو برای مثلا نگهداری تغییر موقتا متوقف کنن. وزارت خارجه آمریکا اجازهشون نداد چون گفت میخوام استفاده کنم در نارامی های سال 88. تو همین ماجراهای اخیر به دفعات این اتفاق افتاده، بحث مثلا استیتیک تو اون بحث اینترنت شنگرف رو مثلا حمایت کردن، بحث شبکه اجتماعی حمایت کردن، بحث به اصطلاح ابزارهای دور زدن فیلتر اون یوتیوب رو گفتن، تحریم ها رو برداشتن که مردم بتونن مثلا به اسم حمایت از مردم مثلا برای دسترسی به اطلاعات آزاد که دسترسی مردم داشته باشن برای همون شکافی که میخوان ایجاد بکنن، برای همون تفرقه افکنی که میخوان انجام بدن، برای اون تاثیرگذاریه.
لذا اساسا این روند رو میشه به یک جنگ سرد جدید